الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته ولعنة الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مقداری درباره عدالت اجتماعی صحبت کردیم که قرآن میفرماید از پیامبران را فرستادیم تا مردم خودشون قائم به عدالت بشن، خودشون عدالت را به پا دارن. و عدالت مسئله ایه که اسلام روش خیلی تکیه کرده، از امام جماعت، از قاضی، از شاهد و کسی که جواه میتونه باشه مسئله عدالت را مطرح کرده. و درباره ظلم روایات زیادی داریم که از ظلم ظلمات یوم الحساب، درباره عدالت ظلم روایات اینها زیاده، قرآن هم تکیه روش کرده. و نهضه بلاغم چه الا ماشاءالله، این حدیثی که در نشست قبل با هم داشتیم، حدیث خیلی حدیث پرمعنایی است که گفتم که حقش اینه که این حدیث رو بنویسیم و در اتاقمون بزنیم حفظ کنیم، که چگونه یه رهبر وقتی رهبری رو به دست میگیره زندگیش رو با تغییر پیدا کنه، نباید به نفس شخصی خودش کار بکنه. حالا درباره عدالت اجتماعی تیکای دیگه هم یکی دو تا میگیم و بحثا عوض میکنیم، از عدالت به سراغ مسئله نبوت و رهبری. امیرالمومنین به استاندارش نامه می‌نویسه و در ضمن نامه میگه که اگر دیدی یک کسی از ناس و نیازهای عمومی را داره احتکار میکنه، بخواهش تا باش صحبت کن. و خلاصه اگر دیدی بنا داره ضرر بزنه و بنا داره احتکار کنه، برو بهش خشونت نشون بده و حتی تو از طرف حاکم اسلام جهان هستم میتونی همه چلده سختگیری کنی به او، چه بسا میتونه اموال را مصادره کنه یا چه بسا به امر امام میتونه قفل بکشه، درو بشکنه، حتی اگر بی طرف بنا داره که به خطر بندازه جامعه رو. ببینید چی میگه؟ میفرماد که به آدم محتکر اگر دیگه گوش حرف زدی گوش ندار، خشونت به خرج بده. چرا؟ برای که ذالکه باب و مضرتون للعامه، ذالکه برای که این شخص و این کارش باب و مضرتون للعامه، مضرتون للعامه ازش چی میفهمیم؟ یه قانونیست، یک اصلیست در اسلام که هر کاری، بله مالکیت شخصی در چارچوبی که اسلام گفته محترمه، اما یکی فقط از مالکیت سوء استفاده کنه و مضره، یعنی ضرر بزنه به توده، ضرر بزنه به عموم ملت، اگر دیدید از مالکیتش داره سوء استفاده میکنه، گرون فروشی میکنه، کم فروشی میکنه، احتکار میکنه، قحطی مصنوعی را میندازه، بازار سیاه درست میکنه، اجناس را با یه فور میداره نرخ و بالا بره، چه مضرتون للعامه، چون ضرر داره برای عامه، تو که استاندار من هستی به امر من میتونی در چنین شرایطی چنین خشونتی به خرج بدی، که این تکیه من رو جمله عدالت اجتماعی که اسلام روش تکیه کرده ضرر بر عموم. یا مثلا درباره معصیت داریم که ان المعصیه اذا عمل بها اذا عمل بها علیانیتا اضرت بالعامه، گناه علنی سخت‌تر عقوبتش، چون اضرت بالعامه. در تمام حدود کیفرهای اسلامی باید گناه علنی باشه، تا مثلا اگر گفتن زناکار را صد ضرب شلاقش میزنن، یا خدا نکرده کسی که شوهر داشته باشه یا زن داشته باشه زناکار باشه نیوتارش میکنن، یا دست دزد و قتل میکنن، یا کسی که مشروبات الکلی بخوره 80 ضرب شلاقش میزنن، تمام شلاقهایی که اسلام میزنه، ادبها و تأدیبهایی که اسلام میکنه مال کسی که در انظار و در ملأ عام پیش چشم مردم گناه بکنه. که اگر محصی گناه بکنه، گرچه گناه کرده و روز قیامت در واسطه خدا روسیا و چه بسا دچار شکنجه و جهنم بشه و میشه، اما ادب یعنی آبروش در دنیا محفوظه. اما اگر کسی خواست پرده حیا را بداره، پیش چشم مردم داره گناه میکنه، در گناهانی که پیش چشم مردمه باید ادب بشه و باید سوپلکه شلاق شهر روبرو جمعیت هم حتی گاهی شلاق بخوره، برای که مذر رسیم به آمده روبرو چشم گناه کرده، روبرو چشم باید ادب بشه. اگر جوانی حیا داره و در عمل آن گناه نکرد، گرچه جهنمش محسوده، ولی چون او حیا کرده، ما هم آبروی او رو، اسلام هم آبروی او رو میده. اما اگر کسی جوانی پرده حیا رو دارید و در عمل آن و پیش چشم مردم گناه کرد، البته با پیش چشم مردم هم ادب بشه. بسیار. این هشت جمله هایی درباره عدالت اجتماعی. و اکنون وارد بحث نبوت میشیم. نبوت و رهبری ما. اصولا در بحث نبوت چند تا اصل که خیلی فشرده باید مطرح کنیم. نبوت نیاز به رهبر آسمانی، نیاز به رهبر آسمانی. در این درس 18 که بحث نبوت میگیم، از قرآن این طور استفاده میشه در باره اصل نبوت آیات زیادی است، اما یک آیه اینه که نبوت، بله، از رسالت یک سنت قطعی است. یک سنت قطعی است، یعنی یک روش قطعی است. اینطور نیست که پیغمبر برای یک گروهی پیامبر، خداوند برای یک گروهی پیامبر بفرسته و برای دیگران نفرسته. چون قرآن میگه ولکل امت رسول، ولکل امت رسول، هر امتی رسولی داره، ولکل امت رسول، هر امتی رسولی داره. سوره یونس آیه 47، هر امتی در هر قاره ای در هر زمانی پیامبرانی پیامبری داشته. حالا چرا ما نیازی به رهبر آسمانی داریم؟ چراش در این زمینه هست. علل نیاز به رهبر آسمانی، علل نیاز به رهبر آسمانی، یک، مگه خودمون عقل و شعور نداریم و نمیتونیم قانون وضع کنیم؟ خودمون جمع بشیم ببینیم قانون با چه جور زندگی کنیم. چرا باید اصلا پیغمبر به ما بگه؟ اول اینکه علم ما محدود است، علم ما محدود است. ما قانونی که وضع میکنیم آینده رو خبر نداریم. چه بسا خونه یه جای میسازیم بعد معلوم میشه خونه در مسیر خیابونه. چه بسیار، البته مثال زده ما، خیلی از کارها رو بشر چون اطلاع نداره نمیتونه قانون بره خودش وضع کنه. بسیاری از غذاها که میخوریم بعدا معلوم میشه که این غذا برامون خوب نبوده. علم ما محدوده. دوم، علم ما دچار خطا، سهو میشه، مسئولیت نداره. هیئت بطلمیوس سالها در دنیای علم حکومت میکرد، بعد معلوم شد درست نیست. مسئله سومی که نمیذاره انسان قانونش قانون خوبی باشه، طوفان غرائز، طوفان غرائز. همه تون میدونید شیشه شکستن بده، ولی تو خونه گاهی دعوا میکنید شیشه میشینید، پیرن خودتون رو پاره میکنید بده، اما غیر دیگه میگید پیرن خودتون رو پاره میکنید. بسیاری از کارهایی رو که علم و عقل انسان میدونه بده، اما وقتی ناراحت شد، وقتی شهوت، وقتی غضب، وقتی ترس، وقتی که نگاش به طول خورد، بسیاری از جنایتکارا که جنایت میکنن میدونن جنایت بده، اما اگر جنایت نکنن پول نمیگیرن. چون پول میبینن نگاهی به پول میکنه، علاقه به پول باعث میشه که جنایت را بکنه. بنابراین نمیشه گفت آقا ایشون باسواده. بله باسواده، ولی با همه سوادش گول پول میخوره. بنابراین غرائز. مسئله چهارم هم نارسایی وجدان. میشه بگیم هر کسی رو وجدانش عمل کنه. یه مثال بزنم داداش، هر کاری وجدانم خوبه بکن، هر کاری هم وجدانم خوب نیست نکن. بگی نیازی به پیغمبر نیست، نمیتونیم فرصا بدونیم، چون وجدان فایده نداره. یعنی نارساست، ناقصه، کوتاست. چطور؟ دست اول یه کسی که سیگار روشن میکنه تا میره سیگار رو بکشه پس میزنه، چون طبعش با دود موافق نیست. اما هی میبینه اون میکشید اون کشید اون کشید اون کشید، اونم یه خورده میکشه دفعه دوم دفعه سوم، اونقدر میبینه کشیدن را و اونقدر یک کیک میکشه تا کم کم طبعش با سیگار. پس همین وجدانی که میگفت سیگار خوب نیست، در اثر تکرار سیگار خوب میشه. دفعه اول که شما سخنرانی میکنی ناراحتی ضربان قلبت میره بالا، خیس عرق میشی، ولی اونقدر سخنرانی میکنی که ممکن خوابم باشه سخنرانی کنی. یعنی وقتی یه چیزی تکرار شد دیگه اون حالت استراب، دفعه اول که آدم پشت فرمون میشینه همه میگه یه خورده احتیاط بدم سالم تره، خب بله بلد نیستی، یه خورده که راهنم میگه بلد شد گاز میده. بنابراین وجدان ها به وجدان هم نمیشه تکیه کرد، بگیم آقا وجدانن هر کاری خوبه میکنیم، وجدان چی؟ بسیاری از غذاها رو طبع شما نمیپسنده، وجدان کسی دیگه. بسیاری از فرم لباس ها، فرم حرف ها، فرم کارها، خیلی فرم هایی که وجدان یکی دیگه نمیپسنده، وجدان کسی دیگه میپسنده. مسئله دیگه این که ممکنه گاهی کسی میگه آقا تربیت خانوادگی خوبه دیگه، ما چه نیازی به پیغمبر داریم؟ هر کس تربیت خانوادگی داشته باشه پسر خوبیه، دختر خوبیه، آدم خوبیه، دیگه لازم به رهبری انبیا نیست. میگم خب فرض بنده میخوام تربیت خانوادگی داشته باشم، منو پدر و مادرم چه جور تربیت میکنن؟ اون جوری که وجدانشون پسنده. هر کاری رو بابای من وجدانش میپسنده تو من میگه این کارو بکن، هر کاری هم وجدان بابام نمیپسنده میگه این کارو نکن. وقتی خود وجدان نارساست، تربیتی هم که بر احساس وجدان هست با هم بگید نارسا. من چه کاری رو بخشم میگم آقا جون این کارو بکن، آقا جون این کارو نکن. هر کاری رو وجدان میپسنده میگم انجام بده، هر کاری رو وجدان نمیپسنده میگم آقا جون انجام نده. پس من وقتی وجدان خودم نارسا بود، بکن نکنایی هم که بخشم میگم بر احساس وجدان من، اون هم نارسا. بنابراین پنجم نارسایی چی؟ چی بمیسن؟ تربیت نارسایی تربیت خانوادگی. بشر خیلی چیزا رو نمیدونه، قانون کامل نمیتونه درست کنه، نیاز به قانون آسمانی داره. بشر اشتباه و خطا میکنه، باید قانون از منبعی باشه که اشتباه و خطا نکنه. بشر تحت تأثیر غرایز قرار میگیره، باید قانون از منبعی باشه که طوفان غرایز قانون را تغییر نده. وجدان و تربیت هم نارساست، گرچه گاهی وجدان و تربیت میتونه خوب باشه. مسئله دیگه این که ششم، بسیاری از واقعیت ها شتمان میشود. گاهی وقتا علم یه چیز رو میفهمه، اما اگر خواسته باشه بگه به زلف یار چی؟ برمیخواد. مثلا پزشکان میفهمن که مشروبات الکلی برای کبد، برای چشم، برای قلب، برای مغز، برای نفس، میفهمن مشروبات الکلی مضره. اما اگر در جشن‌های 2500 ساله میتونم بگن آقا مشروبات الکلی حرامه و ضرر داره، لطفا نخورید، فوری زندانش من اعدامش هم میکنه. بسیاری از حقیقت‌ها رو به افرادی نمیشه گفت، باید از منبعی حرف صادر بشه که هیچ ترسی در اون نباشه. بله قربان گویی‌ها، انسانی که تحت قرائت قرار میگیره وقتی میترسه، وقتی تهدیدش میکنن خیلی حرفا رو نمیزنه یا خیلی حرفا رو میزنه. علی حال باید ما یه منبعی داشته باشیم که حرفا رو بگه و هیچ کتمان هم درش نباشه. اگر خواسته باشیم حکم رو از انسان بگیریم، انسان خیلی حکم ها را انسان خیلی از حکم ها رو می فهمد، ولی من نمی دونم زود رفت میشم توضیح بدم یا خوب همینطور کافیه توضیح بدم یا نه. رو هر یکی از اینا میشه حرف زدم، مثلا درباره این که علم ما محدوده مفصل میتونم صحبت کنم، ولی خب فکر میکنم که ما نیاز نداشته هم مقدار که ما یه سی چیزا بلد نیستیم. بنابراین قوانینمون اگر هم قانون وسط این ناقشه، دوشنبه یه کاری میکنیم، سه شنبه متوجه میشیم ما کار دوشنبه غلط بود. سه شنبه کار میکنیم، چهار شنبه میکنیم کار دوشنبه، سه شنبه غلط بود. بنابراین علم محدود است، خطا میکنیم، غریزه ها ما رو تغییر میده، وجدانمون قابل تغییره، تربیت خانوادگی نارساس، بسیاری از واقعیت ها گفته نمیشه. مسئله دیگه این که هفته قانون دیگران برای من مقدس با هم بگید نیست. اصولا حالا گیرم بنده قانون داره شما وضع کردم، من چی هم چه برای شما قانون وضع کنیم؟ شما چی هستی که من قانون وضع کنیم؟ امیرالمومنین میگه بشر تو آزاد آفریده شدید، بله قربان گوی دیگران نباش. قانون دیگری برای من ارزش نداره. آقا طبق دستور و ماده فلان از قانون فلان شما رو تنفی کنین، میگه قانون گذارش رو قبول ندارم. اونم یه نفره قانون خدایی مقدس است، چون خدا آفریدگار منه، سازنده منه، قانون سازنده برای من ارزش داره، قانون دیگری برای من نمیتونه مقدس بشه. مسئله هشتم مسئله شکه. من خیلی شک دارم به قانون ها. اول شک دارم که از کجا مرا شناخته باشن. آخه یه چیزی که قانون داره که تو وضع میکنه باید طرف را بشناسه. از کجا نیازهای مرا شناخته باشن، از کجا سعادت مرا شناخته باشن، از کجا خیرخواه من باشن، به چه دلیل خیرخواه منه. شاید وقتی به من میگه دنیا تو ارزش نداره، یعنی دورم بزن خوب ارزش داره، شاید به نفع خودش قانون وضع میکنه. از کجا شناخته باشن، انسان هنوز موجودی است ناشناخته. از کجا ابعاد روحی من، از کجا نیازهای واقعی من شناخته باشن و از کجا خیرخواه من باشن و از کجا درست گفته باشن. بنابراین من در همه اینها شک دارم و تا شک که به قانون دارم، قانون مردم در مردم ارزش. اسلام حکومت خدا بر مردم است، نه قانون مردم بر مردم. گفتم یه بار در آمریکا تا حالا چندین مرتبه، بیش از 20 مرتبه و در بلژیک تا حالا بیش از 100 مرتبه قانون اساسی عوض شده. این دلیل برای اینکه هی یه کاری میکنن بعد متوجه میشن اشتباه کردن. مسئله دیگه اون که نهم، ممکن است بفهمیم مطالبی را، ممکن است مطالبی را بفهمیم اما سالها بعد، سالهای بعد. پیغمبر اسلام مثلا میگه گوشت خوک نخور، ما میگیم نه نیازی به قانون پیغمبر نداریم، خودمون میخوریم گوشت خوک تا ببینیم بعد چی میشه، مشروبات الکلی میخوریم ببینیم چی میشه. ممکن است بعد از 100 سال، 200 سال، بعد از 1000 سال، 1400 سال علم یه اسراری را کشف کنه، اما پیغمبر همین مطلبی رو که بعد 1400 سال ما فهمیدیم پیغمبر قبلا گفته بود. پس چیزی که دستش به وحیه زودتر میرسه، بنابراین هیچ مانعی نداره. 1400 سال پیش یه دستورات خیلی نابی اسلام گفته و ادعای هم گوش دادن. حالا افرادی که پشت پا به مذهب زدن یه ذره یه ذره به بعضی از دستوراتش میرسن. پس ممکن است علم بشر به جای برسه اما چند سال تأخیر داره. یکی از چیزهایی که باز نیاده به پیغمبر داره مینیشه، اصولا اگر رهبر نباشه آفرینش غلطه. عجب، بله. اگر رهبر معصوم نباشد یا پیغمبر یا امام، آفرینش مسخره میشه. حالا یه بیانی میکنم ببینید بیان چجوریه. خدا هستی رو برای چی آفرید؟ موجودات برای چیه؟ موجودات برای انسان. چون قرآن میگه خلق لکم سخر لکم، خلق لکم سخر لکم، یعنی همه رو برای سخره مالمان. خب ما برای چی هستیم؟ انسان داره چیه؟ موجودات برای انسانه، انسان برای حرکت و رشده، درسته؟ یا باید باید این سر جایی باید رشد کنیم، بالاخره باید رشد کنیم. حالا حرکت، برای حرکت چند تا چیزی میخواد؟ حرکت راه میخواد، حرکت هدف میخواد، حرکت وسیله میخواد، حرکت رهبر میخواد. باز تو این چهار تا رهبر مهمه. چون اگر رهبر نباشه ما راه گم میکنیم، هدف رو اشتباه میکنی، وسیله ها هم بیخود میکنه، سوار دو چرخه و موتور میشی، سوار ماشین میشی، اما هیچ راه بلد نیستی، بیخود به کار میفتی. پس اگر رهبر بود هم راه درسته، هم هدف هم وسیله به جا مصرف میشه. اگر رهبر نبود راه گم، هدف اشتباه، وسیله هم دیگه مصرف میشه. پس مهم رهبره. موجودات برای انسان، انسان برای حرکت، حرکت انسان زیر سایه رهبر. پس لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک یعنی اگر رهبر نبود آفرینش، چون همه آفرینش رو درست کرده برای انسان، انسان هم آفریده شده برای حرکت، وقت این انسان اگر رهبر نداشته باشه چی؟ حرکتش لغوه، حرکتش بیجهته، حرکت به سیه. از همه گذشته یکی دیگه این که اصولا در این هستی انسان جزء هستی هست یا نیست؟ با هم بگید هست. این هستی همه یه رای دارن میرون، یعنی تخم گل بنفشه میره تا برسه به گل بنفشه، تخم هندونه میره تا برسه به هر موجودی در مسیر خودش داره حرکت میکنه و در حرکت شک و سهو و خطا هم نمی کنه. تمام موجودات دارن حرکت میکنن در راه معین بدون سه. یکی از این موجودات هم وجودش به نام همین تو اون قدرتی که همه را به حرکت بی سهو و خطا رهبری کرد، انسان را باید به حرکت بی سهو و خطا رهبری کنه. اگر رهبری نکند معلوم میشه این جزء یک وصله ناهمرنگی است نسبت به تمام موجودات. همه موجودات در نظام معین، در مسیر معین، در حرکت معین، همه موجودات بدون شک و شبهه دارن میرن، فقط انسان در حرکتش مونده دچار شک و شبهه. از این داره، از اون داره، یه رو از اون، یه رو از اون. بنابراین اگر بناست این انسان جزئی از هستی باشه، خالق هستی که برای همه هستی راه بی شک معین کرده، برای این جزء هم باید راه بی شک و شبهه معین کند، و اگر معین نکند این جزء وصله ناهمرنگ و بی خودیست نسبت به همه موجودات. پس چندون شد؟ 9، 10 این بود؟ 11. چرا ما وصله ناهمرنگ هستی باشیم؟ همه هستی راه بی شک بی تهدشیشن، فقط انسان متحیر. 12. نیاز به رهبر این که ما از آینده اطلاعاتی میخواییم و جز از منبع وحی راهی دیگه نداریم. از عالم ملکوت، از عالم غیب، از این که آینده من چی میشه، آینده من چی میشه، سرنوشت من چی میشه، اصل عمل کار من و فکر من چیه، چون یک سری مسائل و یک سری اطلاعاتی بعد از مرگ من چه خبر میشه؟ چون یه سری اطلاعاتی قابل تجربه نیست، قابل لمس و حس نیست، از راه غیر از وحی نمیتونید پیدا کنید، نیاز به وحی برای همینه. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، به قول قرآن. یه چیزی داره که نمیتونیم یاد بگیریم، از راه وحی یاد بگیریم. خلاصه بحث این شد، بحث نبوت. در هر امتی برای هر جمعیتی پیامبر دیگه. آیا عقل ما کافی نیست؟ ابدا. چرا محدودیم؟ عقل ما محدود است. خطاب و شک میکنیم، قرائت تحت تأثیر قرار میدن عقل و علم را، وجدان ما حال به حال میشه. امسال سیگار بده میاد، سال دیگه خودم رئیس سیگاریان. وجدان تغییر پیدا میکنه، تربیت خانوادگی هم همینطور. واقعیت ها کتمان میشه اگر از راه خودمون خواسته باشیم به هم دیگه بگیم. من کتمان میکنم، نمیگم. شما چی دارین کامل من نمیگی. قانون دیگران برای من ارزش نداره. شما کی هستی که برای من قانون وضع میکنی؟ این 12 عامل باعث میشه که ما نیاز به یک رهبر آسمانی بنار پیغمبر داشته باشیم. این خلاصه و فهرست وقت نبوت تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.